الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب بيوم تأتي السماء بدخان مبين. یخشى الناس هذا عذاب علیم. در آیه 7 فرمود که رب سماوات و الارض فرستنده وحی است، قرآن، و همین رب سماوات و الارض شنیده از صدایی که جان هر انسانی نیاز به وحی داره. بعد آخر آیه 7 فرمود که ان کنتم موقنی، اگه اهل تزلزل شخصیت فکری نباشید، شما میبینین که این عالم عالمی است که رب دقیق سمیع علیمی داشته است. یعنی این انه سمیع العلیم رو برگردونید به آیه 7 که به این اعتبار رب سماوات و الارض و ما بینهما را ببینید. ربوبیت حق خیلی وسیعه. میگه که انهو هو السمیع العلیم. حالا نگاه کن ببین این عالم که ربوبیت دارد بهش اعمال میشه، آیا این ربوبیت دقایق نیازهای هر عضوی از این نظام رو نمیفهمه، نمیبینه، نمیشنوه، عالم نیست؟ بعد می فرماد این برای این که این مسئله برات روشن بشه که عالم وجود نیازهاش دقیقا برآورده شده است، برای این مسئله کافیست توی آدم متعادلی باش. ان کنتم موقنین اینجا مقابل فی شک یلعبون است، یعنی نه اهل شک و بازی خورده نباشی. اگه یه آدم متعادلی باشی، یه محقق سالمی باشی، میبینی که توی عالم هیچ چیز نیست که نیاز حقیقیش معطل مونده باشه. خیلی عادی، موی سر شما، مو میخوام یا نمیخوام؟ با مو نداشتیم آفتاب میخواد رو سرمون، میسوخ سرمون، مو میخوام. حالا مو اگه باشه، اون پیاز چربی نباشه، خب خوش میشه، خورد میشه. یه چیزای ظریفی حضور داره در عالم، یعنی دقت و ظرائف بینی به معنای این که میشنود نیاز هر چیزی. این مو داره میگه آقا من برای این که بتونم کارم انجام بدم باید چرب باشم، بنابراین باید دائم از یک قده چربی تغذیه کنم. میشنون نیازش، بهش میگم میدونندم که این نظام مو میخواد برای بدن مثلا، و این مو باید اینجوری باشه. میگه حالا که اینا یعنی اینا ان کنتم موقنین، اگه شما یه خود تفکر عادی داشته باشین، میبینین رب آسمان و زمین انه هو السمیع العلیم است. رب آسمان و زمین و بینهما سمیع و علیم است. حالا که این خوب روشن بشه میفرماد حالا این رب لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آباکم الاولی. این پروردگار آسمان و زمین که میبینی سمیع و علیم است، خب پس همین باید مقصد و مقصود هر جانی باشه. اله معنی لغتش هم کمکتون میکنه، یعنی اون که شیدای واله الهه، یعنی اون که یه شیدایی به آدم میده، جذب عواطف میکنه، توجه قلبی رو میطلبه. مثلا این یه مرتبه اومد گفت رب و منتقل کرد به اله. این نکته بسیار مهم است که بدانیم رب عالم اله عالم است، ولی بفهمیم که رب عالم اله عالم است. رب است به اعتبار اینکه ما رو هیچ نقصمون رو معطل نمیگذاره، پروریدن ما رو به عهده گرفته است. اله هست به اعتبار اینکه ما مقصدمون اونه. برای همین فرمود که حالا که رب است، حالا لا اله الا هو. رو این یه خورده باید وقت بگذاریم تا نتیجه بده. بله، رب بودن اینقدر رب است که جبار نیست. خوب دقت کنید، خدا چون رب ماست لطف کرده است و به ما اختیار داده است. حالا که اختیار داده است، این بهتر است داشت. اون برای قرائت خواهد، این برای سخنران همی خواهد. چون رب ماست لطف کرده به ما اختیار داده. چون اگه اختیار نداده بود هیچی ما نداشتی. چرا؟ انسان به اندازه اون چیزایی که اختیار کنه سرمایه داره. شما هم بدنتون اختیار نکرده، نمیتونید که فردا بگون ما خیلی زحمت کشته مرد شده. شما به اندازه کسبهاتون شمایید. پس خدا چون رب است خواست از ما برای خودمون چیزی بشیم، اختیار به ما داده. حالا هر کاری که این لطف خودش رو از ما بگیره درو نمی کنه. یعنی خدا اختیار ما رو قربانی نمی کنه. خب چون اختیار ما رو قربانی نمی کنه، چون بزرگترین لطف به ما همه اختیاره که به ما داده. چون چرا پیامبر مهمتر از بقیه میدونی؟ چون که پیامبر چیزایی رو اختیار کرده که بقیه نکردن. حالا اگه پیامبر اختیار نداشت پس مهمتر از بقیه نبود، پس لطف خدا که پیامبر رو پیامبر کرد عملا محقق نمیشد. لطف خدا در ازای اختیاری که به ما داده است در واقع محقق میشه. تا اینجا. حالا این رب العالمین هیچ وقت اختیار ما را قربانی نمی کنه، اگه نه لطف بزرگیش از ما محروم گرفته. خب حالا از اون ور بناست ما مختار باشیم و در صحنه ها انتخاب کنیم. حالا اگه ما یک صحنه بدی را انتخاب کنیم، خب اگه اختیارش از ما بگیره که بزرگترین لطفش را گرفته. پس ربوبیتش این است که شرایط انتخاب برین ما را به ما بده بدون اینکه انتخاب ما را بگیره. عقل به ما میده، قلب به ما میده، وحی به ما میده تا انتخاب برین خودمون بکنیم. قربانی کردن اختیار ما به جرم اینکه یهو بد انتخاب میکنیم قربانی کردن کل ماست. بنابراین پس همون که رب است عقل به ما داد، چون رب است. و همون که رب است اختیار به ما داد، چون رب است. همون که رب است وحی به ما داد، چون رب است. بنابراین هر که دو ما بگیره لطفش گرفته است، لطفش گرفته است. اگه ما رو مجبور کنه به خوبی، بزرگترین ظلم به ماست، چون دیگه ما خوب نیست. اگه شما مجبورید به مرد بودن، بنابراین شما نمیتونید افتخار کنید که مردید. مردی زمینه به شما داده تا تعالیتون رو بهتون بده. این چیزی نیست، یعنی این چیزی نیست که فردا برای شما بمونه. بدن شما را خودتون بدن میسازید بر اساس انتخاب هاتون. بله، پس بنابراین شرایط باید همواره شرایط انتخاب باشه. این ماده لا شاعه تو قرآن خیلی کمکتون میکنه، میگه اگه میخواستیم این کار رو میکردیم، ولی این کار رو نکردیم، چون که ما حقی، اون کاری که ما میکنیم حقه. اگه ما میخواستیم پیغمبر همه را مؤمن میکردیم، اگه ما میخواستیم پیغمبر هیچ کس در مقابل تو مخالفت نمیکرد، اگه میخواستیم این کار رو میکردیم، ما این کار رو نکردیم، چون ما حقی. پس اون کاری که ما نکردیم همون حق است، و اون کاری که کردیم حق است. که چیکار کردیم؟ خواستیم که مردم مؤمن بتونن بشن، مؤمن بتونن نشن، این کار کردیم. پس بنابراین این که میبینی یه دی حرف تو رو پیغمبر نمیشنون، ما همین رو میخواییم، چون این حقه است که یه دی بتونن حرف تو رو بشنون، بتونن حرف تو رو نشنون، تا اختیارشون بماند براشون، تا خودشون باشن. اگه اختیار نداشتن خودشون نبودن، خودی نبود، خود با اختیار ایجاد میشه. بعد که چهره رب را به شما نشون داد، خیلی گوش بدید، این انتقال از رب به اله کمک زیادی به آدم میکنه. یه جمله ای من یادداشت کردم همطور به اینکه ذهنم نظمش بمونه، حق هم وجود است و هم علم است و هم معرفت هست و هم رحمت هست. خب حالا حق مگه همه اینا نیست؟ حق رب است. خب رب است به اعتبار این که ما را برسونه. خب گوش بدین به این جمله. اله است به اعتبار این که ما بهش برسیم. عجب، پس کجا به نابود ما را برسونه؟ به خودش. برنامه ریخت که ما را به خودش برسونه، رب است. حالا ما میخوایم به خودش برسیم، اله است. پس حالا بعدن اینقدر بحثای عمیقی میتونی داشته باشید که چرا میگید قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. رب است که ما را بپرورانه. حالا وقتی بپروریم در چه پرورشمون تام است به اون برسیم. اون کیه؟ اون اله ماست. پس حالا که رب است ما را به چی میرسونه؟ اله هست. برای همین پشتش میاد یحیی و یمیت. حالا با این که دست از دلم بردارم یحیی و یمیت میگم دوباره بر باید بگردم. خب یحیی زندت میکنه که به چی برسی؟ به حی. میمیرونه به از چی؟ از بی الهی. می میراندت در مادون، زندت میکنه در مافوق. دوباره در این مافوق باید حتما بمیراندت، وگرنه متوقف میشی. می میراندت در مادون تا به کی برسی؟ تا اصلا یحیی و یمیت اله هست. یعنی الهی که لطف نکنه یحیی و یمیت در ما ایجاد کنه که ما رو نمیتونه به خودش برسونه. یعنی اول ما باید زنده بشیم به حق، بعد در همین حد که نمیشه بمونیم، ما باید محو حق بشیم، فانی در حق بشیم. لا اله، اصلا چی کار داری به حرف کسی دیگه؟ لا اله الا، یعنی تمام مقصد و قبله باید اون بشه، یعنی باید طلب اون بکنی. پس غیری نباید باشه که ما طلب بکنیم. خدا ما را دعوت به حقی که غیر خودش است. اگه چیزی غیر خودش حق است و ما را به اون دعوت نکنه به ما ظلم کرده است. خوب دقت کنید. پس فقط خودش هست که به ما میگه که منو نظر بهم بکن. اگه غیر خدا هست بود و ما را خدا از اون منصرف کرده بود، نعوذ بالله، خدا ما را از یه حق منصرف کرد. حق یعنی فقط خدا هست. حق او لا اله الا حق است. پس بقیه نه حق است، باطل است. که سرابون بقیعه، مثل سرابیست در قیعه. بقیعه، قیعه یعنی بیابان دیگه، یعنی نیست. آکوسون فل مرایا، عکس در آینه است. آخیار کل ما خلالله باطلون. لبید وقتی این شعر خوند، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که در عرب فقط یه شعر راست هست، همینه که لبیدون. علا کل ما، میگه که غیر خدا همه باطل هست. ولا محال کل نعیمن زائلون. و پس خیلی عالی، یعنی غیر نعیم همه زائلن. غیر نعیم، حالا نعیم کیه؟ اله هست. چرا؟ چون شما میگه دنبال یکی نیستین که خلع احادونا پر کنه. شما خالی دارید، خالیتون رو اون پر میکنه که پرست. غیر خدا پر نیست، غیر خدا سمد نیست، غیر خدا اصلا وجود نیست. اگه حوصله میکردیم یه ذره این لا اله الا الله روشن میشد، قوقا بود. میخواید حالا یه جور دیگه بگیم بلکه این لا اله الا الله روشن بشه؟ خب بگون اصلا مراتب توحید یعنی. مثلا یه کسی در درجه توحیدی متوسط هست، یکی مشرک هست، یکی در درجه توحیدی عالی هست، این چه فرقی با هم میکنه؟ اون که مشرک هست یعنی بقیه چیزا را استقلالا محقق میدونید. میگید که آب آبست، آب تر میکنید، نه ساقی از طریق آب تر میکنید. این مشرک است. مشرک یعنی اون که جای خدا رو در هستی نمیدونه، حضور حق رو در هستی نمیدونه. این مشرک. مشرک، حالا وقتی موحده بگیم شاید مشرک روشن بشه. موحد خب یکی درجه توحیدیش متوسط هست. یعنی چطوریست؟ یعنی همه چیز رو از حق میدونه. این اهل توکل است. یعنی میدونه که این چیزا هست، اما میدونه دست حق است. برای همین به حق تکیه میکنه، نه به این چیزا. یعنی یه موحدی که توحیدش قبوله حتما متوکل است، اهل توکل است. وگرنه توحیدش قبوله است، وگرنه مشرک است. موحد متوسط مؤمن چطوری؟ هیچ چی دیگه. یعنی همه چیز از حق میدونه، میبیند این علمو اما از حق میدونه، میبیند این باران را اما از حق میدونه. خب این خوبه. اما چرا ابا عبدالله موحد تر است؟ چرا رئیس توحید است؟ برای اینکه همه چیز را از حق میدونه یا همه چیز را حق میدونه. این آیه ای که کل شیء هالک لا وجهه، گفت یهلک، گویا گفت هالک، خودتون که بلدید. یعنی کل شیء هالک، همه چیز هالک بود، هلاک بود، لا وجه خدا. یعنی همین حالا، این آیه مال حالا هست دیگه، میگه همین حالا کل شیء هالک، یعنی همه چیز همین حالا نیست، غیر حق، همه چی وجه الله هست. خب اگه کسی به اینجا برسد که همه چیز همین حالا هالک هست، میگه که از حق هست یا میگه حق هست؟ اصلا چیزی نیست، همه چیز پس هر جه از وجه الله هست. قرآن رو نگاه کنین، کان سرابا، میگه روز قیامت وقتی نگاه میکنید به دنیا و به کوه ها نگاه میکنید، یکون و سراب یا کان اصلا سراب بود بس نبود. لا لا لا، چقدر خوبه که آدم بتونه به این مقام برسه که کار خیلی میبرید، اما خیلی هم خوبه که آدم بتونه. حالا گوش بده ببین چی میشه. موحد واقعی که هیچی نمیبینه جز حق، چی تو شده است که به اینجا رسید؟ هیچ. هی خدا بیشتر براش ظهور کرده، معلوم شده است اون چیزایی که غیر خدا چیز میدونسته سراب بوده است. خیلی گوش بدی، موحد واقعی همین حالا هی حضرت حق بیشتر براش ظهور میکنه، همین حالا دلش بیدار میشه که بقیه چیزا نبوده است. همین حالا نبوده است، بود حق فقط بود بوده است. کان سرابا رو قیامت نمیبینه، همین حالا میبینه. یعنی همین حالا وجه الله فقط میبینه. خلا این سوال برای شما پیش میاد، حل میشه. خدا مگه بی نهایت نیست؟ حالا اگه یکی کنار خدا باشه، حالا کدوم دیگه خدا؟ خدایی که کنارش یه چیزی باشه، وقتی که این خدا با نهایت است یا بی نهایت دیگه که این خدا نیست. خدایی با نهایت که خدا نیست. خبینه چطوری حل کنی؟ اگه شما چیزی و خدا قائل باشی، همین که چیزی و خدا قائل باشید دیگه خدا قائل نیستید. چرا؟ چون به همون اندازه که چیزیست و خدا، خب خدا با نهایت شد، پس خدا نیست، دوتا شی شد، بی خدا شد. خب اینو چطوری حل کنی؟ خیلی کار میبره. بالاخره باید برسی به این که چیزی نیست در هست. یعنی مثلا نعوذ بالله دیگه گزاف، مثلا آب نیست، ما دینه ما همچی دستوری به ما نداره که اینقدر دیوونه بشیم که بگم آب نیست، آسمان نیست، اینا تهمت است بدیم. نه، اینا حل کنید. بالاخره باید این حل شه یا نشه، که به قول آقایون بیکرانه با کرانه کنار هم نمیشه باشه. بیکرانه اگه یه چیزی کنارش بود دیگه بیکرانه نیست، با کرانه شد، کران پیدا کرد. پس بی کران مطلق اجازه به غیر نمیدی. پس احد، قل هو الله احد، بگو هو احد است. احد یعنی چه؟ یعنی یکی که اجازه به یکی دیگه نمیده کنار خودش. عددی که نیست که احد، یکیست که دو ندارد. حالا تعبیر اینجوری خودش فکر کن، یکی که دو ندارد احد است، یعنی اجازه نمیده کسی کنارش باشه، پس حتما صمد است. اون که احد است حتما صمد است. چرا؟ صمد یعنی توپر لا اجوف، یعنی خالی نداره که یکی اونجا باشه. صمد است، توحید صمدی بهترین توحید است. یعنی خیلی عجیبه، صمد است. وقتی صمد شد یعنی جا خالی ندارید. همینم که تو ترجمه های عادی می نویسن یعنی بی نیاز، بل استعاره می نویسن، غلط کنید. خب اگه به اندازه یه چیز خدا اونجا نباشد، خب پس نیاز دارید که اونجا باشد، یعنی نقص دارید. بی نیازم ترجمه غلطی نیست، اما اگر همه حاشیه قرآن رو بخونید از امام صادق علیه السلام، بفرمان یعنی خالی نباشید. خب خالی از چه جهت نباشه؟ از هیچ جهتی نباشه. همه ی کمالات رو داشته باشه، همه ی عالم رو داشته باشه، پس یعنی به غیر اجازه نمیده. پس همین که احد است حتما صمد است. الله الصمد. حالا خدا چشممون رو باز کنید که جز خدا نبینیم. خب ما شده موحد، اله پیدا شد. چی باعث، خیلی به این گوش بدید، این تا اینجا مقدمه بود به این که میخوام بگم، چی باعث میشه که ما خدا را مقصد و مقصود نگیریم؟ غیر هست؟ نه. پس مشکل ما جهل ماست. چی باعث میشه که خدا را مقصد و مقصود نگیریم؟ غیر نیست. غیر نیست، همه حق است به اسما، به صفات. اینما تولو، هر جا رو که نگاه کنی وجه الله هست. پس فردا متوجه میشی که اینا که فکر میکردی چیز است، اینا حالک بود. کل شیئن حالک. حالک دیگه اسم فاعل استمرار رو میرسن، یعنی هیچ وقت غیر این نمیشه دیگه، یعنی اینا همیشه حالک هست. اینجاست که این آیه عجیب است، لا اله الا. قلب برسد به این که عقل من و شما، اینا که من و شما بحث کردیم عقلی بود، مشکلی هم نیست، صد تا دلیل دیگه هم بنده و جناب عالی میتونیم بیاریم که لا اله الا الله، ولی این که دین نیست، اله عقل باید برسد به قلب. نگفت یهلک، همین حالا حالش، همین حالا نیست به اعتبار خودش. به چه اعتبار هست؟ وجه الله. این مشکل ماست، ما بی الهی، یعنی لا اله الا الله وقت میاد که ما برسیم کل شیء حالک. وقت حالا حوصله طور نیستونم که شما بگونم خب یواش یواش میفهمیم که حالت، پس برا ما یهلک. خب ما باید یواش یواش موحد انشاءالله میشیم، موحد. خیلی بحث وسعت دارد. ما میخواییم این لا اله، یعنی انشاءالله بعد تو سوره ابراهیم علیه السلام میرسید دیگه که به جای میرسید انشاءالله که ندا میاد لمن الملک. نمیرسیم؟ حتما میرسیم. حالا یا این دنیا میرسیم یا اون دنیا. یه مرتبه هیچکی نیست که جواب بده، خود حضرت حق فقط هست، لله الواحد القهار. فرمان به شما لمن الملک، شما باشید آبی محلکم، معلومه نیستید. انشاءالله عارف نه این عداوه به جای میرسی که واقعا هیچی نمیبینه جز هم. حالا راحت میگه آمریکا هیچ غلط نمیبینه، نه اصلا این خیالش نیست، آمریکایی نمیبینه. خب اینه که میتونی شما دستتون رو بهش بدید، نجاتتون بدید، بگه نه به هر کی که هر کس جز خدا براش چیزه است، این جاهل منحرف است. حالا ممکنه بگه خب حالا ما چه کار کنیم؟ ما دستمون رو دست شریعت میدیم، وقتی که پیامبر و امام نیست که ما بیچاره نیستیم، که ما دستمون رو دست شریعت میدیم، نجات پیدا میکنیم. اینه که شنده خب دستمون رو دست فقه میدیم. فقه عزیز ما خیلی چیز عجیبی است. فقه همینه، چشم فقه چشم لا اله الا الله است. اینه که شما یه وقت خدای نکرده کوچکترین بی حرمتی به فقه بکنید، به از لا اله الا الله خارج شدید. فقه ظهور همینه که شما میخواید دستت نبدین دست خدا، دست پیامبر، دست نبدین دست شریعت. یکی از ابعاد بزرگ شریعت در آداب و اعمال خب فقه هست دیگه. نکه اگه کسی کوچکترین پشتی رو پشت کنه به فقه، الا اونجا که فقه اجازه میده، اونجا که اجازه میده که بازم فقه، کوچکترین بی حرمتی به فقه بکنه، این بدونین که به خدا پشت میکنه، بدونین که بفهمه، یعنی دیگه این لا اله الا الله نداره، این جهتش توحید نیست. یه وقت اسم میگه خب ما بیچاره ایم، یواش یواش میریم جلو. خب طور نیست، تا تو راهیم که هنوز به جهت توحید میریم. اما اگه پشت به شریعت کردیم، به کوچکترین بعد شریعت پشت شد، بدونید که شما دیگه از توحید فاصله میشید. نمونش هم که دارید که نامشرکانی هستن که خودشون نمیدونن شاید مشرک. مطلب روشن نشد هنوز. خوب دقت کنید، گفتیم موحد صدای جانش لا اله الا هو است. چرا فقط تمام طلبش حق است؟ برای که کو غیر حق؟ مشرکه که غیر حق را میطلبه. برای همینم در سوره یوسف علیه السلام شما خدا بهتون میگه هیچ کدوم هیچ مؤمن نیست الا اینکه مشرک است. این که منظور صورت تامه توحید یعنی ائمه صلوات الله علیهم نیست که، منظورش ما این. هم این آیه دلگرمی میارد هم دلسردی. دل سردی میارد که پس ما مشرک، دلگرمی میارد که دیگه همینی، دیگه خودی نمیخواد برای خودت خیلی نمره قائل باشی، ادامه بده. آروم آروم به یه جایی میرسی که انشاءالله میبینی که نه دیگه، فقط حق دستم است. یعنی این که من امروز اومدم بگم، قبلا تو ذهنم بود که همینا امروز بگم، این که بدونید آروم آروم خدا میاد پیش شما و آروم آروم باطل میره در جلوی شما، شما موحد میشید انشاءالله. شما مطمئن باشید این راه دین است. راه دین اینه که خدا مقصد ما بشه. وقتی خدا مقصد بشید که غیر خدا مقصد نشید. وقتی غیر خدا مقصد نمیشه که غیر خدا نباشد. شما بپاید جمله‌ای که وسط بحث عرض کردم ازش غفلت نکنید. مگه میشه چیزی باشد حققه واقع باشد و خدا ما رو ازش منصرف کنه، بگه منو بپرستی؟ باید نباشد تا خدا فقط حق باشد. اینه که بقیه سراب هست. کی به سراب بودنشون پی میبریم؟ وقتی موحد شدیم. کی موحد میشیم؟ آروم آروم ما بقیه رو خالک ببینیم. این کار میبرید، این کار میبره. ولی خوبه یا بده؟ یعنی شما حیف خودتون رو من نمیدونید که یه چیزایی رو دل بهش ببندیم که بعد معلوم باشه نیست. چه دینی از این بهتر که بیاد اون چیزه که نیست را ما را مواظبت کنید که بهش دل نبندیم، دورش نگردیم. یعنی چی میخواید اصلا؟ ربی از این بهتر هست که اله ما بشه؟ حقت که اله ما شده است. متفق ندارم چی میگم. رب شما اومده میگه که من اله شما، من کمکت میکنم که بفهمی من باید بپرست. واژه پرستیدن خیلی واژه مهمیه. یعنی رب باید اله بشید. بر قلب ما در خارج هست و در اله پرستش هست. عنصر پرستش تنها شرط این است که ما ربمون ربوبیتش رو به ما بدید. وقت عنصر پرستش اینه که ما غیر حق را دل بشنبندیم. خب حقی که غیر حق را دل بشنبندیم دیگه، خب پس باید فقط رب رو اله بگیریم. یعنی تمام توجه قلبمون به اون باشد که میخواه ما را متعالی کنه. که به کجا برسونه؟ که به خودش برسونه، که به خودش برسونه. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الهنا. غیر این حتما وسوسه میگیرد ما رو. حتما یکی میاد میگه من هستم. به همون اندازه که میگه من هستم منو گرفتار خودش میکنه، میگه وسوسه جز اینه. یکی از بدترین کسا که میگه من هستم خود ما. وجود و کزن با خودی ما، خودی خود داریم. گفتم فراغ تا که گفتا که تا تو هستی. این دین اومده است، قرآن اومده است که بگه لا اله الا هو. این رب تو اله توست. باید دلتو در گروه حضرت حق فقط خرج کنی. وقت یحیی و یمیت. خیلی عجیبه. اگه یکی از بزرگان عرفان است، از علمای عزیز خودمونه، میگن که شخصی رفت پیشش، واقعا این وسوسه ها اذیتم میکنه. گفت که تو مگه نماینده یحیی و یمیت نیستی؟ تو خلیفه خدایی؟ مگه اون کارش یحیی و یمیت نیست؟ خب به این وسوسه بگو بمیر، بگو بمیر. میمیرد دیگه. مرحوم آیت الله قاضی مگه به اون ماره نگفته بودن موت؟ مرد. خب اینا قبلا به وسوسه ها گفتن موت. اینا اول در مملکت خودشون وهم کشتن. مار مظهر وهمه دیگه، میدونین که مار آدم ازش میترسه چون وهمزاست. اینا تا وهم درونی را نکشته باشن که وهم زای بیرون میگن ماره را نکشتن. ماره که میگه نفسش است که رفت بالا و گوشت و پوستش هم که هست. چی کشتن؟ وهم کشتن. اون که آدم ازش میترسد کشتن. میگه نه بقیشه که نکشتن. یعنی اینا کشتن وهم کشتن. از میخوام وهم کشتن. خب اینا در بیرون مملکت درون رو ادامه میدن. پس مملکت درونشون میتونن بمیرانن. شما اگه از من مادون نمیرید که نمیتونید به من ما فوق برسید. حالا انشاءالله به جایی برسید که منی اصلا نماند که بخواید بگذارید ازش. من نمیخوام. حق ما داریم. حق جان ماست. جان ما جانان ما حق است. ما که نمیشه خودمون جان بشیم. خب معلوم شد که حتما اون باید یوهی لطف کرده است. یوهی و یومیت شدنش به ما خبر داده. اگه این خبر رو به ما نده بود ما خیلی قصه میخوردیم. چرا؟ چون میگه لا اله الا الله بعد میگه همین باش. ما دامنه کیا بگیریم؟ ما دامنه یوهی و یومیت رو میگیریم. میگم آقا منو زنده کن به خودت بمیران به خودم. دوباره زنده کن به خودت بمیران به خودم. تا هی نرم نرم برسید به کجا؟ لا اله الله. نه دیگه اون وقت میرسید به اینجا که هیچکی مستقلن ظلم نمی کنه. یا ظلم است به جهت تنبیه ما یا صورت لطف است به شکل قهر. یعنی شما یه نمونه بدید که یه ظلم مثلا صدام از سر خودش بخواد به ما اذیت کنه. ما فرمودن جنگ ما موجب شد انقلاب ما پایدار بشه. یعنی تمام جنگ را امام لطف دیدن. اولا بچه‌هایی که موز میخواستن شهادت بیشتر از کمتر از شهادت نمیخواستن که رسیدن. همه حالی هده خیلی خوشحالن میگن انشاءالله این شهادت دوباره دامنش باز بشه. یعنی بعضی آن ظرفیت غیر شهادت این دنیا ندن واقعا دارن اذیت بشه. خب اونو باید شهید شه. دایره شهادت باید باز شه. ما قصه میخوریم که رفقا رفتن. خب به ناز که ما خدا که بر اساس ما دنیاشو نمیچنخ. جنگ ما فرمودن که اسلام خواهیت جهان را به عهده داشت. یعنی شما نگاهتون اگه نگاهی شد که فقط حق در صحنه است نه دیگه صدام چون عدالت از این بهتر میخواد که یه آدم بعد اینقدر اذیت بشه منزوی بشه. حالا تازه اومده بود یخت آب به پوستش بیاد میگن اصلا حالا اینا همش علکیه همش که مثلا صدام تو ترور دست داشت میخوایم عراقم بکوبیم. یعنی خدا دارد خدایی میکنه. ما خدا رو ببینیم بعده به خودش بدی میکنه که خب خدا بهش این حقا داده است که بدی بکنه. به بقیه هم هیچکی هیچ بدی نمیکنه. هیچکی. اگه شما رو یکی ترسون به جهت اینه که اله دنیا خود ضعیف است. مرحوم آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان که آقا نشسته بودن مرحوم آیت الله قاضی گوشه اتاقا. ما هم دورش یهو دیدیم زلزله شده خاک و خون همه ریختیم بیرون. بعد دیدیم نه انگار زلزله نشده است. بعد خاک خوابی دیدیم آقای قاضی همونجا صاف هنوز نشسته. بعد هم اتفاقا درس توحید افعالی می دادند. فرمده بودن عجب توحید افعالی که همه فعل و فعل حضرت حق است ما کجا داریم. نگو حالا لوله بخاری اتاق اونوری به اینوری وصل بوده است. اون خراب شده خاکاش فقط اینور اومده بوده است. هیچی دیگه. بعد آقا فرمودن که من هم از نابودم که خودم فرار کرد. بلاخره کار میبره که آدم بفهمه نه کربلا کربلا را یه غیر این ببینید که حسین ابن علی ضرر کرد. یعنی واقعا نرستن به این که امام مقامش رضاست. خب مقام مگه آخرین جمله حضرت رضان داخل پیا یبن رسول از چی راضی؟ از این یزید قلدور یا از این ابن سعد فاسد؟ چی راضی که آخرین جمله دونست که راضیم به رضایتون؟ شما نخوندین قلب المومن عرش الرحمن؟ مومن جهان را اداره میکنه. میگه عرش مقام اداره جهان نیست. مؤمن واقعی مگه پیغمبر و آل پیامبر نیستن؟ یعنی واقعا امام حسین کربلا را اداره نکرد؟ عرش رحمان است دیگه، برنامه ریزی از قلب حسین انجام میشه. حالا و حسین هم کار کرده، همه اینا زیر سر خود حضرت ابو عبدالله است. اینجوری میشه دیگه؟ گر نه بشه میگن و آقا دیگه میگه که خدایت چی کار داری میکنی؟ سر به سر ما میذاری. گر نه گل از خار و خار از گل چرا؟ هر دو اندر جنگ و اندر ماجرا. خدای خودت گل رو خلق کردی، خودم خار رو خلق کردی، حالا خار و گل با هم دعواشونه؟ این نه جنگ است، بلکه این نه جنگ است. ذهنم نیست چرا شاید میگه که این، بلکه همچون جنگ خرفروشان صنعت هست. خرفروش تو بازار اگه خرش نبفشن، اون یکی میگه نه آقا این خر من میخرم، اون میگه نه من میخرم. نگو هیچ کدوم نمیخوام بخرن، میخوان یکی دیگه بخره. بعد میگه که پس ما چه کار کنیم تو این دنیا، چه خبره؟ میگه همه چی دست خداست. و پس میگه که نه، این مثل یه ویرانه است که تو باید توش گنج پیدا کنی. ما تو این دنیا بناست بندگیمون رو ثابت کنیم. بندگی هم به این است که قلبمون برسه به این که همه چی دست خداست. خدا خیلی گاهی سر به سر ما میذاره که ما رو امتحان کنه. دیدیم مثلا میگه نه آقا شما طلبا هیچ نمیشه، همه پولا رو مهندسا میخورن، شما که هیچ. خب آدم اولش که وای خب راستی هم، یه صد حقوق ما یه صد همه مثلا یه مهندس است. اون ظاهر قضیه است. یه ده پرت میکنه خدا، برو مهندس بشو مثلا دکتر. نکام نه اونا بند. یه دیگه هم یخو بمان ما که خدا دنیام دنیا هم دست خود. آخر سر شونه اه، آخر سر فرق نکرد. اون چه باید ما بشیم، باید ما زندگی میکردیم کردیم، نون باید میخوردیم خوردیم، باید به زندگیمون میرسیم. بس قضیه کجا بود؟ یک چیزی پیچیده ایست این دنیا، توحید ما را امتحان میکنه. یه دی توحیدشون کمه، نمازشون هم بخونن، خدا هم خالق میدونن، اما نه دیگه خدا رزاق است، نه دیگه بنیه. حضرت لقمان به پسرش فرمود توحیده ببینی، گفت بنیه از این مردم عجیب است، خدا چیزی را خود به عهده گرفته است و چیزی را به عهده مردم گذاشته است. رزق مردم خود به عهده گرفته است. و علی الله رزقها ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، خودش به عهده گرفته. پسرم اون چه خودش به عهده و چیزی را به عهده مردم گذاشته است به نام آبادانی قیامت. انشاءالله اگه یه روز قیامت بحث شد، قیامت یعنی توحید، قیامت یعنی ظهور هم. برای همین بعضی همه حال در قیامت هم. بل امرو یامزن لله، پیغمبر فرمودن الان قیامتی قائم، امیرالمومنین فرمودن لا کشف القطاع مزدت و یقینه. توحید انشاءالله با قیامت یکی بدونید، مبدا همون معاد هست و معاد همون مبدا هست. خب پسرم قیامت را به عهده مردم گذاشت که آبادان کنن و مردم عکسش کردن. یا بنیه اون چه خدا به عهده گرفته تماما خود به عهده گرفته، و اون چه به عهده مردم گذاشت از گذاشتن به عهده خدا. خب این مردم اینجوری میشه دیگه که او وقت ببینید چقدر ضرر میکنه. لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، همه پدران شما رو پروردگار پرورونده است، کسی کاری نبوده است. ان شاءالله رو این نقطه فکر کنین. حالا ما دیگه امروز بحثا ادامه ندیم، ولی خیلی عجیبه چرا آباؤکم آورد. چون خدا هم رحمتون للعالم، رحمت کل است، میخواد ما کمک کنه. یه نگاه به باباهاتون بکنید ببینید اینا کی خودشون اداره کردن. پس شما هم همین طور دیگه، شما هم تا چی دل واپسید؟ باباهای ما رو ببینید وقتی زندگی را شروع کردن، نه خونه ای نه هیچ. حالا خب زندگیشون را کردن دیگه، ما را هم به صحنه بولن. خب پس از حتی از همین جهت هم شما دلواپس نباشید، شما دلواپس باشید که خدا نداشته باشید. وقت میشه تکلیف ها، وقت فقط تکلیف است که اون دیگه بحثش شده است. ببینید
این تلاش هایی بازی دیشون آدمی بوده،
حالا اون رو خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رو. یه تیکه بحث خیلی خوبی داشتن که تشویق ما به تدبیر جامعه یه وظیفه اجتماعی است. یعنی همین جمله مشهورشون که در تولید بسیار فعال، در مصرف بسیار قانع. اون روایاتی که تشویق میکنید که به مردم بسین درخت بکارید، نمیدونم جامعه دونه اداره کنه اقتصاد، اون یه وظیفه اجتماعی نسبت به مردم. نکنیدم مردم اداره میشن، اما شما رفوزه شد. مثل همون یارو که گفته بودن که اگه تو از طریق تو به نابود ما رزق اینه بدم، تو نه بخل ورزیدی من از طریق دیگه دادم، تو بدبخت شدی. اون یه وظیفه است که امورات جامعه را خداگاهی به دست ما میگذاره تا ما تو این طریق امتحان بدیم. اون روایت ها جدا میکنیم، اون وقت اون روایات دیگه همینه، درجه توحید است. اما باز دوباره تو ذهنتون باشه، تا آخر مؤمن نسبت به فعالیت هایی که باید بکنه تعطیل نمیشه. یعنی کار از اول یا آخر میذاره به عهده خدا، اما هیچ وقت نمیشه که وظیفه‌شو نسبت به مردم تعطیل کنه. یعنی نمیشه که حالا به مقام امیرالمومنینی هم که رسیدی نری خورما ببخشید برای اون زن یهودی آب بکشی خورما بسونی. اون یه کاریه که باید بکنی، که خیلی بحث خوبیه دیگه. یه بار برسیم که خداوند منتظر است که ما کاری بکنیم تا رحمتش را توان پذیرش را پیدا کنیم تا رحمتش را بده. یه قاعده بزرگیست که انشاءالله روش وقت بذارید، حتی نگرش داریم که من دست ندم اگرم غفلت کردم، که این خیلی مهمه است که گاهی حضرت حق منتظر است که این کار ما بکنیم تا ما را شایسته رحمت خودش که دید رحمت ما را بده. وقتی روایت اینجوری داره، وقتی سر یه سری کارا را میفهمین که حتی مثلا حداقل باید پیغمبر خاک بپاشه به صورت قریش که کار خدا جاری بشه، یعنی یه خاک پاشیدن که کار ازش نمیاد. ولی روایت داریم که بعد اسرا گفتن آقا این خاک باعث شد ما یه رعبی تو قلبمون افتاد و بعد حس کردیم مثلا متزلزل شدیم. این مثال منم تازه مثال کافی ندونی. صلی الله علی محمد و آل محمد.
شهادت به عمل او میداد یا نمیداد؟ یه شهادت عملی. خب پس کافران که شهادت میدن شهادت عملی، اینها دارن مسجد الحرام را بازسازی میکنن، تعمیر میکنن به قصد این که مثلا به الله نزدیک بشن. خدای سبحان میفهمد آخه اون بت پرستی اینها که شهادت به کفرشون میده، این چگونه به الله نزدیک میشود؟ ما کانه للمشرکینه ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. اینا این کار رو که میکنن بهره ای نمیبرن، برای اینکه اولئک حبطت اعمالهم فی النار خالدون. حالا اگر یک کافر یک مشرکی آمده بیمارستان سا، بسیار خوب، ممکن است این نام دنیایی ببرد که یک کار وهمی، اما بهره اخروی نخواهد داشت. بهره اخروی مال کسی که دارای فعل حسن باشد و خودشم مؤمن باشد که از حسن فائدی برخوردار است. لذا در آیه بعد فرمود انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلاه و آت الزکات و لم یخش الا الله فعصا اولای که یکون من المحسنین. اونگاه در کنار مرمت مسجد الحرام مسئله آب دادن به حاجیان را هم عنوان کرد که اجعل جمسقایت الحاج به عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر به جاهد بی سبیل الله لا یستبون عند الله و الله لا یهدی القوم الظالمین. نوع این موارد حسن فائل را ذکر میکند. در همین آیه که قرائت شد ملاحظه فرمایید، نفرمود سقایت حاجیان مثل جهاد نیم، همون سقایت حاجیان مثل مجاهد نیم. یعنی ما جهاد نمیخواییم، ما مجاهد میخواییم. ما خیر نمیخواییم، ما یاده به خیر میخواییم. یعنی صرف بدنه عمل خوب باشد به درد نمیخورد، باید روح خوب باشد تا از روح خوب کار خوب نشأت بگیرد. لذا نفرمود اجعلتم سقایت الحاج کل ایمان بالله، فبود اجعلتم سقایت الحاجه به عمارت المسجد الحرام که فقط حسن فعلی چه من آمنه بالله که هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی، نظم ادبی اقتضا میکرد که بفرماید آیا سقایت حاج به امارت مسجد الحرام مثل ایمان و جهاد است؟ در نوع موارد قرآن روی شخص که میکند، بحثای قبلی هم که گذشت همین رو تایید میکرد، فرمود که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر، نفرمود ولکن البر الایمان بالله و الیوم الاخر. هر خوبی هستی که بیمان بیاورد، در تعریف خوبی خوبان رو معرفی میکنه، یعنی صرف فعل کافی نیست، ما افراد خوب میخواییم که حسن فاعلی داشته باشن و حسن فعلی هم پیدا کنن. در این کریمه هم نفرمود اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام چل ایمان بالله و الیوم الاخر، نبود چه من آمن بالله و الیوم الاخر. بسیار خوب به مؤمنین خطاب میکند و تربتو در این که ایمان را، جهاد را، زکات را، صلات را می ستاید در او حرفی نیست، اما یا قبلش یا بعدش یا در کنار او مؤمن مصلی مزکی مقیم صلات را می ستاید. سفرو اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، دستور مبارکه نوح این چنین فرمود که اعمال کافران همانند سراب است. آیه 39 سوره نوح، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، قیعه یعنی منطقه باز و وسیع که انسان از دور اون سبزی و سبزه ها را به صورت یک استخر زلال میبینه. اگر کسی تشنه باشد و این سراب هم به صورت آب ظهور کند، این تشنه بر این پندارش از هر مترتب می کند با سرعت سراغ اون سراب می رود. این که فرمود یحسبه الظمآن ماء، برای اینکه انسان تشنه ترتیب اثر می دهد و انسان سیراب ترتیب اثر نمی دهد، وگرنه هر دو چه عطشان و چه ریان هر دو یحسبه ماء، منتها انسان سیراب ترتیب اثر نمی دهد، به دنبال سراب حرکت نمی کند، انسان عطشان حرکت می کند. یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب.